بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته سیر پیدایش تاریخ یهود رو از زمان حضرت یعقوب تا زمانی که دولت اسرائیل در اون خطه موجودیت خودش رو رسما اعلام کرد خدمتون ارائه دادیم. خب در دو جا بیان شد که یهودیان به واسطه تهاجم به سرزمینشون در خاورمیانه، خاور دور، در جاهای مختلف دنیا، در چندین کشور مثل آلمان و اتریش و هلند و اسپانیا و فرانسه و انگلستان و ایران و عربستان و یمن و امثال اون پراکنده شدن. چندین موضع‌گیری غلط اونها در کنار خوی برتری جویی سبب شد که در اواخر قرن 19 هر جا که زندگی می کردن جو غالب رو بر علیه اونا کرد. اولا جاها و کشورهایی که غالبا مسیحی بودند موضع‌گیری های غلط یهودیت در برابر حضرت مسیح در طول تاریخ البته و آنچه که در اناجیل ثبت شده بود، یعنی جنگ و ستیز و کینه‌جویی یهودیان با حضرت عیسی سلام الله علیها، خب باعث می شد که همواره مسیحیان دیده خوبی نسبت به یهودی ها نداشته باشند. از طرفی جنگ و ستیز یهودیان با حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هم مسلمانان رو نسبت به اونها بدبین کرده بود. خب شغل‌هایی هم که اینها بعضن داشتن، باز مثلا مثل توزیع شراب، تولید شراب یا اجاره‌های منازلشون به روسپیان و عمده البته رباخاری بود با سودهای هنگفت، چه از مسلمانان چه از مسیحیان. این چیزیست که قرآن هم بهش اشاره کرده. این رباخاری و گاهی کلاهبرداری و ایجاد بازار سیاه و این حرفا به جهت دستی که در اقتصاد و سرمایه هم داشتن نوعاً، باز دید مردم رو نسبت به اینها بد کرده بود و همینطور هرچه پیش می رفت این بدبینی مضاعف می شد. و یک جریان یهود ستیزی در برخی نقاط پیش اومد. در بعضی جاها که این مسائل بالا می گرفت، حالا یک سری حواشی هم مثلا بود که به طور رسمی ثابت نشده، مثلا شایعه ربوده شدن یک کودک توسط مثلا یهودی ها برای اینی که خونش در فلان روز مثلا برای اونها بزرگ یا مخصوص به اونها هست، مثلا خون اون کودک باید ریخته بشه و کودک باید نابالغ باشه، پاک باشه به تعبیر. این باعث می شد که بعضا مسیحی ها یا مسلمان ها بعضی از اینها رو مجبور می کردن به خوردن گوشت خوک یا گوشت و ماست. حالا چرا ماست؟ خوردن گوشت خوک به طور مطلق در یهودیت حرامه و خوردن گوشت همراه با لبنیات هم در یهودیت حرامه. لذا این کار آزاردهنده بود و اونها این رو میدونستن و اونها رو اجبار میکردن. یا مثلا اونها رو وادار میکردن که تظاهر به مسیحی بودن بکنن یا مسلمان بودن، در حالی که در باطن یهودی بودن. به این کار در اروپا مارانو یا در ایران آنوس می گفتن، یعنی مجبور شده با اکراه. در هر صورت یهود ستیزی در جریان جنگ جهانی کمی قبلش و در جریان جنگ جهانی اول به اوج خودش رسید، به ویژه در کشورهایی مثل آلمان، ضدیت با نژاد سامی. و مسئله هولوکاست که حالا در جای دیگری راجع به اون صحبت خواهیم کرد. در هر صورت یهودیان به ویژه یهودیان اروپا بر اثر فشارهایی که بر اونها وارد شده بود و بیشتر هم میشد نمیتونستن دیگه بین مسیحی ها زندگی کنن. تبعیدهای پیاپی از این شهر به مناطق دور افتاده و این گونه مسائل همواره آرمان تشکیل دولت مستقل رو در اونها تقویت میکرد، تا اینکه در 1881 زمان الکساندر سوم یک درگیری بین یهودیان و مردم روسیه رخ میده و اون پادشاه هم مردم رو باز تهییج میکنه به مبارزه با اونها و بعد از اینکه درگیری انجام میشه و بعضی هم کشته میشن دستور به اخراج اونها صادر میشه. عده‌ای از اونها در غرب اروپا ساکن میشن که در جلسه قبل هم اشاره کردم. گروهی هم به جهت عقبه تاریخی به فلسطین رفتن، منتها به صورت خودجوش و در یه مکانی به نام نزدیک دریای مدیترانه است به نام صهیون اونجا رو انتخاب کردن و ساکن شدن. اون زمان فلسطین در متابعت خلافت عثمانی بود. حالا در جلسه قبل عرض کردم برای برخی که شاید همین جلسه رو صرفا گوش میکنم بگم که صهیون نام تپه‌ای در قدس که در زمان شکوفایی دولت بنی اسرائیل یعنی عصر حضرت داوود و حضرت سلیمان صلوات الله علیهما مرکز و اردوگاه نظامی بوده و این نام همواره یادآور اقتدار قوم یهوده و البته در کتاب‌های انبیاء متأخر عهد عتیق بسیار از اون یاد شده و اونا همواره در پی رسیدن به اون موقعیتن. این وجه تسمیه هم به این دلیل. خب همون زمان بود که برخی مخالفت شدید کردند که نه، نباید دولت مستقلی تشکیل بشه، این خلاف سنت انتظار ماشیه یا مسیحه. در هر صورت یه روزنامه‌نگار اتریشی یهودی الاصل به نام تئودور هرتسل مبانی و مبادی صهیونیسم رو به رشته نگارش درآورد و البته در اون راستا بسیار هم تلاش کرد. چندین گروه از یهودی ها در مخالفت با کار او تلاش هایی کرد. اولا که می گفتن این مخالف آرمان مسیحاییه و بعضی هم می گفتن که جدایی نژادها رو نمیپذیریم. احساس میکردن که یهودیان میتونن در عصر حاضر با اقوام دیگه با تفاهم و همزیستی زندگی مسالمت آمیزی داشته باشن. ولی در هر صورت صهیونیست ها به او پیوستن، به ویژه ثروتمندها و حتی برخی از کسانی که در کشورهای دیگه در مقامات سیاسی اونم در مقامات بلند پایه حضور داشتن، نفوذ کرده بودن، اونها هم به نوعی حمایت کردن. پس مقامات سیاسی از اون طرف مقامات صاحب ثروت و سرمایه اونها پیوستن به جنبش صهیونیست، لذا همکیشان خودشون رو با سر و صدا و این گونه مسائل قانع کردن. در هر صورت اینجا بود که مهاجرت یهودیان به فلسطین آغاز شد. در جای دیگه حالا از زاویه دیگری رو بحث کردیم، منتها مثلا افرادی مثل رشید رضا صاحب تفسیر المنار ذیل مثلا آیه 45 سوره نساء، البته یه جا دیگه هم هست، در این تفسیر بزرگ از همون موقع به جهت شناختی که قرآن به مفسرین از خو و خصلت یهودیان داده بود مسلمانان فلسطین رو بسیار از این کار برحذر داشت که به اینها پناه ندن، به اینها جا ندن، اینها رو پذیرا نباشن. ولی در هر صورت مسلمان ها هنگامی که از عمق فاجعه خبردار شدن دیگه راه چاره بسته بود و البته شخصیت هایی مثل برخی از آیون بهایی هم که اونجا ساکن بودن در این مسئله نقش آفرین بودن، چرا که خب بنابر دستور عبدالحمید عثمانی نباید یهودیان زمینه هاشون رو در هیچ صورت در اختیار یهودی ها میگذاشتن. اینجا بهایی های ایرانی الاصل ساکن در اسرائیل که به جهت تبعید ملا حسین علی نوری یعنی بهاءالله به عکا اونجا حضور داشتن، پیروان او بودن، زاد و ولد کرده بودن، از زیاد نسل پیش اومده بود، یهودیان ایرانی اینو میخریدن از مسلمان های فلسطینی چون وانمودن میکردن که مسلمان هستن و بعد در اختیار یهودیت میگذاشتن. حالا بعدها بماند که چه تعریف و تمجیدی مثلا بزرگان اسرائیل از عباس افندی، از عبدالبها و شوقی افندی و چه همکاری داشتن که تا این اواخر هم به شدت پاورجا بود تا پیش از انقلاب. در هر صورت گفتن که این کار گامی در راستای سکولارسازی یهودیته. ولی خب صهیونیست ها حریف شدن، حتی در ایران هم افراد زیادی به اونها پیوستن. حالا یک اعتقادی هم در بین مسیحی ها بود، این کمرنگ بود. پیش سالها پیش از بنیانگذاری صهیونیست، اینا معتقد بودن که شرط بازگشت حضرت مسیح در آخر الزمان اینه که یهودیا همشون برگردن به فلسطین. صهیونیستا چون یک هدفی داشتن برای تشکیل دولت مستقل، چه کردن؟ دیدن خب انگلیسی‌ها اونجا بالاخره ساکن هستن، حکم فرما هستن، فلسطین مستعمره اونهاست. این عقیده رو در بین مسیحیت پررنگ کردن و البته طرفدارانی هم پیدا کردن. این هم یکی از راهکارهاشون بود. در هر صورت اینها فوج فوج به سمت فلسطین رفتن و فلسطینی که اون زمان تحت استعمار بریتانیا بود، خب اینها رو میپذیرفت. یک واقعه درگیری به شدت در بین اونها رخ میده. علی ظاهر انگلیسیا یعنی لورد بلفورد در واقع وزیر وقت خارجه انگلستان واسطه میشه، میگه خب دعوا نکنید، ما شما رو به سه قسمت تقسیم میکنیم. یعنی سرزمینی که برای خود فلسطینیا بود و اینجا میاد وساطت میکنه به سه قسمت تقسیم میکنه که میخ تصاحب یهودیت رو میکوبه. میگه فلان قسمت برای یهودیا که با شما کار نداشته باشن، فلان قسمت اضافه میشه به اردن و فلان قسمت برای فلسطینی ها. قسمت فلسطینی ها رو که اماکن مقدسه نواندرش بوده، مثلا عکا و حیفا و بیت المقدس، اونها میشه تحت اختیار انگلستان که نظارت داشته باشه همواره بر رفتار مسلمان ها. اما از اون طرف یهودیت آزاد شده و دیدیم که چقدر زود هم پیشروی کرد و نه تنها اون دو قسمت دیگر رو که قسمت های دیگری هم در 20 سال بعد از اعلام موجودیت به خودش اضافه کرد. در هر صورت وقتی اینها جایشون محکم شد و توانستن که سرمایه‌دارها و سیاستمدارا و برخی از مردم به جهت سرصدایی که کردن و در باغ سبزی که نشون دادن رو به اونجا بکشن، در 1948 حکومت سکولار یهودیان رو در خاک قصد شده فلسطین ایجاد کردن و نام اسرائیل رو برای اون جعل کردن که قبلا در کلیپ قبل وچه تسمیه اسرائیل رو هم توضیح دادم. ناگفته نماند که اعلام تشکیل اون رژیم توسط صهیونیست‌ها در 1947 همزمان با عقب نشینی نیروهای اشغالگر انگلیسی از فلسطین بوده. منتها 1948 دیگه یک جلسه رسمی و در بوق و کرنا کرده. خب کمی که گذشت نیروهای مسلح این رژیم که سالها قبل هسته مرکزیش مثل هاگانا، مثل شاباک، مثل آماد، مثل موساد شکل گرفته بود، در جنگ شش روزه ژوئن 1967 بخشهایی از کشورهای همسایه رو هم گرفتن و ضمیمه کشور صهیونیستی کرد که نیمه شرقی بیت المقدس یا همون بیت المقدس مشتمل بر مسجد الاقصا و این حرفا که در اردن از اون جمله اراضی بود. این در حالی است که خب متن تورات علی رغم همه تحریف ها یهودیان را از طمع ورزیدن به املاک و اموال همسایه ها برحذر داشته. این در سفر خروج باب بیستم فقره 17 و یا در سفر تثنیه باب پنجم فقره 21 آمده، جاهای دیگه هم آمده که حالا الان نمیخوایم بیان بکنیم. در هر صورت سال 1950 هم قانون مهاجرت به سرزمین های اشغالی در جوان اون سال به تصویب پارلمان اسرائیل رسید و فوج فوج از سراسر دنیا، یعنی در واقع طبق آمار اون چیزی که بنده تحقیق کردم از 102 یا 103 کشور یهودیان به سمت اسرائیل آمد و به اون آرمان همیشگی خودشون در واقع ملحق شدن. دستگاه های تبلیغاتی اینها به خاطر اینکه اعلام رسمیتشون واقعی باشه مردم یهودی رو از سراسر دنیا با تبلیغها به سمت اسرائیل میکشوندن. منتها بعضی رفتن و مهاجرت معکوس کردن و برخی هم نرفتن و مقاومت کردن. چرا؟ به این جهت که برای اونها زندگی در جاهای دیگه به ویژه از حیث اقتصادی فراهم بود. مثلا مردم یهود ایران اینطور بودن، خیلی کم رفتن و برخی هم مثلا از یهودی های اصفهان که رفتن حتی برگشتن. در هر صورت اونها مهاجرت به فلسطین اشغالی در زبان عبری و علیا میگن یا اولو. الان در حال حاضر از 14 میلیون یهودی کل جهان یا حالا 15 میلیون 20% در اسرائیلن، 80% در مناطق دیگن که قبلا گفتم بهش میگیم دیاسپورا، و تقریبا شمار یهودیان ایران در حال حاضر حدود 20 الی 21 هزار نفر. البته جمعی از یهودیان سنتگرا مانند مثلا نتواری کاراتاها، اینها مخالف بودن همیشه با رفتار صهیونیست. اینها نوعا یهودیانی هستند که در هم در فلسطین اشغالی هستند هم در آمریکا هستند. اینها رو بهشون میگن نتورای کارتا، البته تلفظهای دیگه ای هم داره. به شدت با تشکیل رژیم اسرائیل مخالف بودن و اونو حتی خلاف شرع میدونستن و در اوایل کار هم چون در فلسطین اشغالی زندگی میکردن اسکناس های مخصوص به خودشون چاپ کردن تا از پول مثلا رژیم صهیونیستی استفاده نکنن. هم در آمریکا هم در فلسطین اشغالی تظاهرات کردن بارها بر ضد اسرائیل و صهیونیست و اسرائیل رو ننگ حتی یهودیت معرفی میکن. در صورت اون چیزی که امروز باهاش طرف هستیم یه همچین پیشینه‌ای داره که به صورت خلاصه خدمتتون عرض کردم.